أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در مطلب سوم است از مطالب مبحث اجزاء. چون در مبحث اجزاء گفتیم در این باره بحث میکنیم، در چند مطلب بحث میکنیم، که بحث اول ما درباره قواعد کلی باب اجزاء بود، بحث دوم ما درباره قواعد کلی باب اجزاء در فصل مباحث اجزاء بود، یعنی قواعد تفصیلی اجزاء، که این رو هم به پایان رساندیم. بحث امروز ما که بحث سوم است، یا مبحث سوم از مباحث اجزاء است، بررسی نظریات اصولیین در مبحث اجزاء است. یعنی بحث ما در باره اجزاء در مقام اثبات است که خب حالا مقتضای دلیل چیست. منتها وقتی بحث درباره مقتضای دلیل بحث میکنیم، ابتدا به نظریات اصولیین محققین اصولی میپردازیم، بعد اون وقت نظریه مختار رو بیان میکنیم. پس بحث ما امروز و در روزهای آینده تا پایان این بحث درباره اجزای مأمور به اضطراری است، بعد اجزای مأمور به ظاهری رو بحث میکنیم. فعلا اجزای مأمور به اضطراری در نظریات اصولی در مقام اثبات البته بحث میکنیم قاعدتا. یعنی که گفتیم درباره اجزا سامفولا، درباره اجزا گفتیم اول باید ببینیم از نظر عقلی چه اقتضایی دارد. ما اون چرا که قبلا گفتیم که قاعده رو در باب اجزا بحث کردیم، معنی این که بحث از قاعده در باب اجزا کردیم این است که ببینیم از لحاظ عقلی و در عالم ثبوت قاعده چه اقتضایی کند. ولی این منافات با این دارد که باید بیاییم ببینیم که آیا دلیل خاصی هم ما داریم که بیاید و طبق اون قاعده یا برخلاف اون قاعده چیزی بیان کند. خب بحث همین است که اون علاوجهی چیست. ما میخواییم در مقام اثبات اون علاوجهی رو اثبات کنیم، یعنی ببینیم که اون چرا که وجه دلیل یا اون چه مطابقت با وجه دلیل دارد در مبحث اجزاء چیست. وقتی میگیم هر ثبت خدمت شما الاتیان بالمأمور بهی علاوجهی یقتضی الاجزاء، خب این کلیش همون قاعده کلی بود که قبلا گفتی. خب حالا اما عملا اون علاوجهی بخواد اثباتش کنیم، باید با دلیل اثباتش کنیم که اون وجه اتیان چه وجهی است. اگر بخوایم اتیان علاوجهی رو بخوایم اثبات کنیم، باید دلیل رو بحث کنیم، ببین دلیل چه اقتضا میکنه تا اتیان علاوجهی محقق بشه. گفتیم بعد از اینکه معلوم شد مقتضای امر چیست، این عقل است که حکم به اجزا میکنه. اما اینکه مقتضای امر چیه، حالا مقتضای دلیل چیه، اینو باید ثابت کنیم که مقتضای دلیل چیست. اگر مقتضای دلیل رو ثابت کردیم، این عقل است که حکم به اجزا میکند. اما اینکه دلیل چه اقتضا میکند، این باید همین بحث مقام اثباتی ماست. مرحوم ابتدا به نظریه مرحوم آخوند میپردازیم، یعنی اولین بحث ما درباره کلام مرحوم آخوند است در این زمینه، در زمینه اجزاء مأمور به اضطراری است. مرحوم آخوند میفرمایند مقتضای دلیل این است که، یعنی مقتضای دلیل امر اضطراری این است که مأمور به اضطراری باید مجزی باشد از اعاده و قضا. در حقیقت مرحوم آخوند سه مطلب رو بیان می کند، اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم فرمایش آخوند، که مطلب اول این است که مقتضای اطلاق دلیل امر اضطراری عدم وجوب اعاده و قضا است بعد از اتیان مأمور به اضطراری، چون مقتضای اطلاقش این است که واجب همین است، همین مأمور به اضطراری است، در ظرف اضطرار واجب همین فعل است، چه اضطرار رفع بشود بعد چه رفع نشود، چه قبل از انتهای وقت رفع بشود چه بعد از وقت رفع بشه، پس نه اعاده و نه قضا هیچ یک واجب نخواهد. این مقتضای اطلاق، این مطلب اول. اگر بخواهد بعد از اتیان به مأمور به اضطراری ما قائل بشیم به وجوب اعاده، معنیش این است که ما مقید میکنیم دلیل امر اضطراری رو به اینکه ارتفاع عذر قبل از آخر وقت نشود. اگر نشد، اگر ارتفاع عذر نشد، تکلیفت این است. اما اگر ارتفاع عذر شد، نه، تکلیفت این نیست، اینطور میشه. پس نتیجه است، نتیجه عدم اجزا تقیید امر اضطراری است. مقتضای اطلاق امر اضطراری اجزای از اعاده و قضا است. لذا در باب تیمم چنین میفرماید ایشون، که مرحوم صاحب عروه هم نظرشون همین است یا تعداد دیگری از فقها، که اگر کسی بعد از حصول عذر و عدم امکان طهارت مائیه در اول وقت بدار انجام داد، یعنی در همون اول وقتی که تمکن از طهارت مائیه نداشت با تیمم نماز خواند، اولا بدار جائزه، میتواند این چنین کاری کند. بعد هم اگر قبل از وقت، قبل از خروج وقت عذر برطرف شد و تمکن از طهارت مائیه هم برش حاصل شد، اینجا اعاده لازم نیست، قضا هم واجب نیست. بنابراین این مطلب اول مرحوم آخوند. مطلب دومی که می‌فرمایند این است که حالا اگر چنین اطلاقی ما در دلیل اضطرار، در دلیل امر اضطراری پیدا نکردیم، اگر دلیل امر اضطراری اطلاق نداشت، مقتضای اصل چیست؟ چون می‌فهمند که مقتضای اصل هم عدم وجوب اعاده و عدم وجوب قضا است، چون تکلیف به اعاده، تکلیف به قضا، این دلیل میخواد. اینجا ما شکمون شک در اصل تکلیف است، نه در مکلف به، چون شک ما شک در اصل تکلیف به وجوب اعاده است یا اصل تکلیف به وجوب قضا است، مجرای اصل براءت میشه. اصل تکلیف مشکوک است، رفع ما لا یعلمون یا قاضی قوه اقامه بلا بیان جاری خواهد شد. این هم از مطلب دوم. مطلب سومی که می‌فرماید این است که اگر ما از دلیل امر اضطراری چنین بفهمیم که به هر حال مطلوب واقعی اون مأمور به اختیاری است و علا کل حاله اون مأمور به اختیاری مطلوبیت دارد و امر اضطراری مطلوبیت علی ای حال امر اختیاری رو لغو نمی کند، فقط چون اضطرار حاصل شده به سبب اضطرار مأمور به اضطراری متعلق امر قرار گرفته است، ولی این رفع نمی کند، الغاء نمی کند مطلوبیت علی کل حال اون مأمور به اختیاری را، اون مأمور به واقعی را. اگر چنین چیزی، اگر دلیل چنین چیزی رو اثبات کرد، اگر ما چنین دلیلی داشتیم بودم قائل به عدم اجزا میشیم. یعنی میگیم اگر رفع عذر شد باید اعاده کند، بعد از وقت باید قضا کند، چون دلیل اثبات کرده است مطلوبیت علی ای حال اون مأمور به واقعی را. این سه مطلبی است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بیان می‌فرماید. حالا ما معمولاً عبارات اکابر را هم می‌خوانیم. می‌فرماید فواهر و اطلاق دلیله، این دلیل امر اضطراری، مثل قوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یا التراب و احد الطهورین، یا یکفیک عشر سنین، یکفیک عشر سنین. ظاهرش چیز هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة بالقضاء، ولا بد في ایجاب الاتیان به ثانیا، حالا چه اعادتا و قضاءا، من دلالت دلیل بالخصوص. این مطلبان. مطلب دوم و بالجمله فالمتبع هو الاطلاق لو كان و الا فالاصل، اگر اطلاق نبود باید مقتضای اصل عمل کنیم. و هو يقتضي البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا في اصل التكليف وكذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى. اینا مطلب دوم. مطلب سوم، نعم لو دل دليله على ان سببه فوات الواقع، دليل امر اضطراري اگه دلالت کند سبب این امر اضطراري فوت واقع، ولو لم يكن هو فريضه، گرچه اون واقع در فرض استرار واجب این آقای مستر نیست، اما مطلوبیتش همچنان باقی است. كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه وان اتى بالفرض لكنه وان اتى وان اتى بالغرض، هر در عبارت داریم، ولكنه مجرد الفرض. این بله میشه که نتیجهش نتیجه تقییر در نهایت. خب این حاصل مرحوم، حاصل فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آقای خویی قدس الله روحه نقد میکنند فرمایش آخوند رو. فرمایش آخوند دو بخش دارد. یک بخش، بخش مربوط به اجزای عن الاعاده است، یک بخش، بخش مربوط به اجزای عن القضاء است. مرحوم آقای خویی قدس الله روحه تفکیک می کنند در نقدی که بر آخوند دارن بین این دو بخش. فرمایش آخوند رو در اجزای عن الاعاده نقد می کنند، رد می کنند، ولی فرمایش آخوند رو در اجزای عن القضاء می پذیرند. در اجزای عن الاعاده چنین می‌فرماید به حاصل فرمایش ایشون، بعدم حاصل فرمایش ایشون رو ما در سه مطلب خلاصه کردیم. می‌خوایم جمع‌بندی کنیم فرمایش آخوند، فرمایش مرحوم آقای خویی رو در نقد مرحوم آخوند در این سه مطلب می‌شود جمع. مطلب اول این که امر معمولاً در اوامر ایجابی، در تکالیف ایجابی، امر به طبیعی متعلق تعلق پیدا می کند، به طبیعی فعل. وقتی می گوید صله، وقتی می گوید حجه، وقتی می گوید صوم، به طبیعی این افعال تعلق می گیرد. طبیعی سلام یعنی اون کلی طبیعی منطبق بر همه مصادیق. و هر کلی طبیعی دو دسته مصادیق و افراد داره، یک دسته افراد عرضی، یک دسته افراد طولی. افراد عرضی یعنی اون افرادی که در زمان واحد در عرض هم مصداق اون طبیعی هست. الان ما که اینجا نشستیم، مثلا اگر طبیعی شرب ما رو در نظر بگیرید، هزاران شرب ما می شود تصور کرد در همین آن، در همین آن واحد. یک شرب ما اینجا، یک شرب ما آنجا، یک شرب ماء با انا، یک شرب ماء با هر تا دست. خلاصه در اینها همه افراد ارضی این طبیعی هستن. صلات رو اگر حساب کنیم، صلات در آن واحد شما هزاران میلیون ها فرد صلات میتوانید تصور کنید. اینها افراد ارضی صلات هستن که البته از بین این افراد ارضی اون چه مطلوبیت دارد چیست؟ اون صرف الوجود طبیعی است، که صرف الوجود طبیعی این احد الافراد، که صرف الوجود طبیعی به اون تحقق پیدا می کنه. خب این روشن شد. این مطلب اول که همیشه متعلق تکالیف ایجابی طبیعی فعل است، طبیعی متعلق است، و این طبیعی متعلق افراد ارضی است. همینطور افراد طولی می تواند داشته باشه، یعنی صلات در آن اول، صلات در آن دوم، صلات در آن سوم، اینا هم افراد طولی طبیعی صلاتند، یا طبیعی هر جامعه دیگه یا هر متعلق تکلیف ایجابی دیگه. در حال پس معلوم شد که اولا متعلق تکالیف ایجابی طبیعی است، طبیعی فعل است، و معنی تعلق تکلیف طبیعی فعل مطلوبیت صرف الوجود اون طبیعی است، که صرف الوجود اون طبیعی در فرد تحقق پیدا می کند و این فرد می تواند فرده، و این فرد هر فرد افراد طولیه‌ای در کنارش هستند، افراد عرضیه‌ای در کنارش هستند، و هر جامعی، هر طبیعی افراد طولیه‌ای دارد و افراد عرضیه‌ای دارد. این مطلب هم. مطلب دوم این که عجز از یک فرد موجب عجز از طبیعی نمیشه. اضطرار نسبت به فرد اضطرار به طبیعی وجود نمیاره. یعنی فرضاً حالا افراد طبیعی، افراد ارضی رو حساب کنیم، بعد افراد طولی رو. کسی که عاجز از صلات در بیت است، صلات در بیت یعنی این خصوص این فرد از صلات مضطر به ترک این فرد است، مضطر به ترک این فرده. خب این اضطرار به ترک جامع درست نمی کنه. نمیگن که پس بنابراین اتیان صلات برای او مقدور نیست. چرا؟ چون فرد دیگر از صلات برای او مقدوره. حالا صلات در بیت غیر مقدوره، صلات در مسجد برش مقدوره، صلات در محل دیگه برش مقدوره. چه طولی چه عرضی؟ اگر به یک فرد از افراد طولی عجز حاصل شد، عجز نسبت به سایر افراد طولی حاصل نمیشه. اگر به یک فرد از افراد عرضی عجز حاصل شد، عجز به سایر افراد که حاصل نمیشه. پس عجز از کلی، عجز از صرف الوجود حاصل نشده. پس عجز از طبیعت حاصل نشده است. اگر کسی عاجز از اتیان صلات با طهارت مائی در اول وقت عاجز از اتیان به صلات مائی است، به صلات با طهارت مائی، این عاجز از اتیان به صلات با طهارت مائی نیست. در اول وقت این فرد از طهارت مائی، این فرد از صلات با طهارت مائی برای او غیر مقدوره. نه اینکه طبیعی صلات با طهارت مائی برای او غیر مقدور بشه، طبیعی برای او همچنان مقدور است. اضطرار به یک فرد طولی موجب اضطرار به طبیعت نمی شود، به ماهوی طبیعت. اینم فرد، اینم بحث دوم، یعنی اینم بحث دوم. مطلب سوم این است که کسی که در اول وقت عاجز از اتیان به صلات با طهارت مائی است، این اصلا صدق اضطرار در حق او نمی شود. این مضطر به طهارت ترابیه نیست. در اول وقت، بعد از اینکه اول وقت منقضی شد، یک ساعت مونده به آخر وقت، امکان صلات با طهارت مائی برای او محقق شد، یک ساعت قبل از وقت، نیم ساعت قبل از وقت. خب چنین شخصی طبیعی صلات با طهارت مائی برای او مقدور است، طبیعی صلات با طهارت مائی برای او غیر ممکن نیست، معذور از طبیعی صلات با طهارت مائی نیست. پس مستر به طهارت با صلات ترابیه نیست اصلا، صدق مزدر به اون نمی کنن. یا اگر بخوایم به راجعه به دلیل کنیم، فلم تجدو ما ان برو صدق نمی کنن. آیه فرمود فلم تجدو ما ان فتیمم. این فلم تجدو ما ان یعنی چی؟ یعنی فلم تجدو ما ان لصلات، لطبیعی صلات. یعنی اگر شما صلات با طهارت مائیه محقق نشد و غیر ممکن شد، اگر لم تجدو صلات با طهارت مائیه را، این طبیعی صلات با طهارت مائیه را، وقت تیمم. وقتی ما در آخر وقت صلات با طهارت مائیه برامون مقدور است، این لم تجدو در حق ما صدق نمی کند. لم تجدو ما هم در حق چنین مکلفی صدق نمی کند. این مکلف واجد الماء است، این مکلف متمکن از صلات با طهارت مائیه است، ولو به لحاظ فرد آخر وقتی. چون گفتیم اون چه متعلق امر است، طبیعت الصلات است، طبیعت الفعل است، و معنی تعلق امر به طبیعی الشیء یعنی صرف الوجود اون شیء مطلوب است. خود صرف الوجود صلات با طهارت مائیه برای این مقدوره، پس طبیعت برای اون مقدور است، پس صدق اضطرار در حق او نمی کنه. بنابراین حالا ما ببینیم اصلا واجب هست تا ببینیم فضیلت داره یا فضیلت نداره. اصلا میگه اصلا این فضیلت چی؟ اصلا مکلف نیست به این نماز، مکلف به نماز با طهارت ترابیه نیست، امر به طهارت با ترابیه بگیم اصلا تعلق نگرفته دیگه، نوبت به اول وقت و غیر اونها نمیرسد دیگه. بنابراین چنین کسی اگر بدار کند، اگر در اول وقت اتیان به صلات با طهارت ترابیه کند، این اصلا مأمور به رو انجام نداده، هیچ کاری انجام نداده، همچنان تکلیف به ذمه او تعلق داره، همچنان یجب علیک الصلاة یا تجب علیک الصلاة بالماء و به طهارت مائیه گردنگیر اوست، هیچ کاری هم نکره در امتثال همچنان. و اصلا یجب الصلاة به طهارت ترابیه او تعلق نگرفته اصلا، ما اتابهی اصلا مکلف به او نبوده، و اون چه مکلف بوده است به اتیان اون اصلا اتیان نشده، مأمور به اتیان نشده، معتی به مأمور به نبوده اصلا، ولذا است که نتیجه عدم اجزاه. نباید اتیان به صلات با طهارت ترابیه کنه، مگر احراز کند، احراز کند که تا آخر وقت متمکن از صلات با طهارت مائیه نیست. اصلا که اطلاق نداره، چه اطلاقی؟ اصلا امر اضطراری تعلق نگرفته تا به این سراغ اطلاقش. حرف آقای خوی اینه، میگه امر اضطراری به چنین شخصی اصلا تعلق نگرفته، بله مستر نیست، موضوع مأمور به اضطراری در این شخص تحقق پیدا نکرده است، صالب انتفاع موضوعه دیگه، نوبت به اطلاق نمیرسه. امری به اتیان به مأمور به اضطراری به این آقا اصلا تعلق نگرفته، چون این امری امری بهش متوجه نشده تا به طرق اطلاق یا عدم اطلاق هم. نه این احتیاج به ورودم نداره، موضوع محقق نیست، نه اینکه یک دلیل میاد نفی موضوع میکند. دو مطلب، ورود این هست که دلیل دیگر بیاد، اون دلیل دیگر منشأ نفی موضوع دلیل دیگر بشود. اینجا این طور نیست که دلیل بیاد نفی موضوع کند، اصلا صالب انتفاع موضوع، این موضوع محقق نشده است. و لذا چون موضوع تحقق پیدا نکرده است، اینجا نمیتوان قائل به جواز بدار شد و نه قائل به اجزا. یعنی اینجا باید اعاده کند در وقت بنابر این مبنا که توضیح داده شد. بله، ایشون یه استثنایی دارن اینجا که این استثناء هم استثناء مهم. اگر دلیل خاصی بر جواز بدار قائم بشود، یعنی اگه دلیل بیاد در موارد اضطرار، ببینید قاعده اینه که وقتی یک فرد از افراد مأمور به واقعی مقدور است، موضوع اضطرار محقق نشده، پس امر اضطراری تعلق نمیده. اما اگر یه دلیل خاص داشتیم به این که صرف الاضطرار، از این طرف این دلیل میاد، میگه اضطرار به فرد ما یا اضطرار به بعضی از افراد، این موضوع دلیل من است، دلیل امر اضطراری. اگر دلیل امر اضطراری بیاد با دلیل بیاد بگه که موضوع دلیل امر اضطراری اضطرار به طبیعت نیست، اضطرار به چی؟ به فرد خاص است، به اون فرد اول وقتی، اون افراد توریه اول وقت، که به مجرد این که اضطرار به فرد اول وقتی حاصل شد، امر اضطراری بدین کارو بکن و این مطلوب من است. اگر چنین دلیلی داشتیم، مقتضای این دلیل اجزا، چون اینجا موضوع دلیل چه شده؟ اضطرار به طبیعت نیست، اضطرار به چیز؟ به فردی از افراد طولی طبیعت. مثلا ایشون میفهمه که در باب تقیه این چنین است، یعنی اگر کسی وضوع تقیعی گرفت در اول وقت، با وضوع تقیعی اول وقت نماز خواند، وضوع تقیعی، این چنین نمازی اعاده نده، ولو این که بعد از، یعنی قبل از خروج وقت رفع تقیعی شود، تقیعی نباشه، رفع خوف بشه، رفع سبب تقیعی بشه، بتواند در قبل از خروج وقت بتواند طهارت صحیح انجام بده، طهارت غیر تقیعی، و نماز با طهارت غیر تقیعی بخواند، نه دیگه اینجا برش واجب نیست، چون دلیل جواز تقیه میگوید صرف اضطرار به یک فرد از افراد تقیعی کفایت میکند در چی؟ در این امر اضطراری کفایت میکند در جواز اتیان به چی؟ به این مأمور به تقیه ای. چون دلیل اضطرار به فرد ما را موضوع قرار میدهد، اینجا مقتضی اجزاه. مثال دیگری هم اشون میزنند که خوب است، چون این مثال ها تطبیقات کار است و لازم این مثال ها را آورد. شون میخواند که مثال دیگر، اگر کسی همون در همون طهارت ترابیه، اگر کسی عذرش تا آخر وقت ادامه یافت و نماز با ترابیه رو در آخر وقت ادا کرد، همچنان عذرش ادامه داشت تا به وقت نماز بعدی رسید، مثلا برای نماز ظهر است آب نداشت و در آخر وقت نماز ظهر است نزدیک به غروب با تیمم نماز ظهر عصرش رو خوند، با همون تیمم میتواند نماز مغرب و عشا رو بخواند، و اگر بعد این اضطرار برطرف شد، دیگه اعاده مغرب و عشا بر او واجب نیست. اینجا دلیل خاص داریم بر جواز بدار، در جواز بدار نسبت به چی؟ به اون صلات بعدی، نسبت به صلات مغرب و عشایی. اینجا چون دلیل خاص بر جواز بدار داریم، معنی این دلیل خاص این است که اضطرار به فرد اول از نماز مغرب و عشای طهارت تراویه کفایت میکند در چی؟ در امر به اتیان به صلات اضطراری، امر به اتیان به صلات با طهارت تراویه. چون دلیل خاص داریم، اینجا ما قائل به اجزا میشه. این نسبت به بخش اول از فرمایش مرحوم آخوند که بخش مربوط به اجزای از اعاده باشه. اما اجزای از قضا، مرحوم آی خویی میفهمند که ما قبول داریم فرمایش آی خودم نسبت به اجزای از قضا. چرا؟ چون در اجزای از قضا موضوع امر اضطراری تحقق یافته، یعنی تمام افراد طولی طبیعت متعلق اضطرارند، پس امر اضطراری تعلق گرفته است به این فاقد الماء، به فاقد الماء امر متوجه شده که تیممو سیدن طیب. این فلم تجدو ما انه، فلم تجدو ما ان در حق چنین کسی که فاقد الماء است در کل وقت، در تمام الوقت، این فلم تجدو ما ان در حقش تحقق یافته، پس امر فتیممو سیدن طیب بهش متوجه شده. حالا که چنین شد، حالا که امر فتیممو سعیدن طیمن بهش متوجه شد، بله اطلاق چنین امر اقتضا میکنه عدم وجوب قضا را. اطلاق مقامی سبت اطلاق در اینجا، یعنی اطلاق اینجا اینطوریست که چون مولا در مقام بیان بوده، در مقام بیان اون چه از مکلف میخواهد و گفته از تیممو سعیدن طیبا، بعد نگفته از وعیدو یا وقضو، چون نگفته است که تکلیف دیگری دارد جز تکلیف فلم تجدو ما ان فتیممو، جز تکلیف تیممو، جز تکلیف اتیان به صلات با طهارت ترابیه، تکلیف دیگری متوجه این شخص مستر نکرده از شاره. اگر میخواست میگفت، اگر میخواست اون تکلیف زائد رو بیان میکرد، چون بیان نکرده است مقتضای اطلاق مقامی عدم تکلیف زائده و مقتضای اصل هم همینطور. یعنی اینجا اگر شک کردیم در وجوب قضا، چون این شک شک در اصل تکلیف است، اصل براءت جری میکنیم. در حقیقت مرحوم آی خویی در کبرای بحث با آخوند اختلافی نداره، در کبرای بحث، در صغرای بحث با ایشون اختلاف داره. این در کبرای بحث که اگر ما دلیل داشتیم، مقتضای دلیل اقتضای عدم وجوب اعاده و قضاست، این رو ایشون قبول داره. منتها در صغرا بحث دارد، میفهمد که ما دلیل اصلا نداریم در مورد کسی که در اول وقت عذرش با عذر دارد ولی در آخر وقت عذرش باقی نیست. اینجا اصلا دلیل به امر اضطراری شاملش نمیشه. اگر دلیل امر اضطراری شامل شد، بعد مقتضای اطلاق دلیل امر اضطراری همون چیزیست که آخوند فهمید. قبول داریم حرف آخوند رو که مقتضای اطلاق دلیل امر اضطراری نفی عاده و قضاست، اما در کسی که در اول وقت معذور است و در آخر وقت عذرش برطرف می شود، ما اصلا امر اضطراری بهش تعلق نگرفته است تا به اطلاقش بخوایم تمسک کنیم. اگر امر اضطراری تعلق بگیرد، نظیر اونجایی که عذر مستوعب وقت باشد، تمام وقت رو عذر فرا بگیرد، اینجا امر اضطراری بهش تعلق میگیره. چون امر اضطراری بهش تعلق گرفته، مقتضای اطلاقش همان است که آخوند گفت. پس حرف آخوند رو کبرویاً میپذیریم بنابر فرمایش آخوند، ولی صغرویاً در مورد اعاده صغرا ندارد، در مورد قضا چون صغرا دارد حرف کبراییشون رو قبول داریم. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.